ساعت 19 به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 19 اردیبهشت ماه سال 1393 برابر با 9 ماه می سال 2014 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعه از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش های این بخش بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم حمیده فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، با خبرهایی درباره اوکراین آغاز می‌کنیم. وزیر کشور اوکراین اعلام کرد در درگیری‌های ماریوپول 21 تروریست کشته شدند. مقامات دولت اوکراین جدایی طلبان طرفدار روسیه را تروریست خطاب می‌کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع پزشکی از 25 کشته خبر داده است. این درگیری‌ها برای کنترل ساختمان مرکز پلیس شهر ماریوپول جریان دارد. ساختمانی که در دو سه روز گذشته چند بار میان جدایی طلبان و نیروهای دولت اوکراین دست به دست گشته است. نیروهای اوکراینی صبح جمعه بار دیگر به این ساختمان حمله کردند. این ساختمان دستخوش آتش سوزی شده است. ماریوپول یک شهر بسیار مهم صنعتی اوکراین و دومین شهر بزرگ ایالت دونتسک است که خودمختاری طلبان می‌خواهند روز یک شنبه در آنجا همه پرسی برگزار کنند. دولت اوکراین دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را از ناوگان روسیه در بندر سواستوپول محکوم کرد. ولادیمیر پوتین به مناسبت سالروز پیروزی شوروی در جنگ جهانی دوم از ناوگان روسیه در بندر سواستوپول در شبه جزیره کریمه دیدن کرد. قبلا به مناسبت این روز رژه سالانه ارتش سرخ در میدان سرخ مسکو در برابر آقای پوتین برگزار شد. دولت اوکراین سفر رئیس جمهوری روسیه به کریمه را اقدامی عمدی برای افزایش تنش در اوکراین نامید و به شدت به آن اعتراض کرد. شبه جزیره کریمه با رفراندومی که از سوی سازمان ملل متحد غیرقانونی دانسته شده است به روسیه ملحق شد. به گزارش خبرگزاری رویترز از بروکسل، سفیران اتحادیه اروپا به طور اصولی با افزودن حدود 15 شخص و 5 شرکت به فهرست تحریم‌های روسیه موافقت کردند. این تحریم‌ها به دلیل الحاق کریمه به روسیه برقرار شده است. تصمیم نهایی در این باره روز دوشنبه توسط وزیران خارجه اتحادیه اروپا گرفته می‌شود. به گفته دیپلمات‌ها این تصمیم بستگی خواهد داشت به رویدادهای یکی دو روز آینده و برگزاری رفراندوم در شرق اوکراین. در همین حال مقامات محلی اوکراین گفتند امکان جلوگیری از برگزاری همه‌پرسی برای خودمختاری دونتسک را ندارند. دفتر شهرداری دونتسک روز جمعه اعلام کرد تعداد کافی مأمور پلیس برای این کار وجود ندارد و به منظور حفظ امنیت مردم و جلوگیری از خونریزی تلاشی برای ممانعت از برگزاری این همه‌پرسی به عمل نخواهد آمد. آمریکا و کشورهای اروپایی برگزاری این رفراندوم را غیرقانونی خواندند. یک عضو کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت بخشی از نتایج این تحقیقات در بسته محرمانه به دستگاه قضا تسلیم خواهد شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت متعلق به مجلس شورای اسلامی، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص در تشریح آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت در جریان بررسی این پرونده به هر بخشی وارد می‌شویم مورد خاص یا مسئله داری در آن می‌یابیم. این عضو کمیته تحقیق گفت با وجود آنکه قانون به صراحت اعلام کرده که گزارش تحقیق و تفحص در صحن مجلس ارائه شود، اما به دلایل گفته شده بخشی از این گزارش در بسته محرمانه به دستگاه قضا ارسال می شود تا مورد بررسی قرار گیرد. به گفته وی عمده مشکلات بنیاد شهید مربوط به سوء مدیریت است. آیت الله موحدی کرمانی خطیب این هفته نماز جمعه تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هشدار داد که به گفته او مبادا وضعیت به انحطاط اخلاقی و فرهنگی زمان اصلاحات بازگردد. به گزارش خبرگزاری مهر موحدی کرمانی خطاب به دولت گفت سعی کنید رابطه شما با مراجع آسیبی نبیند، چرا که مراجع نقدهای جدی دارند و به نقدها توجه کنید. وی همچنین گفت مبادا مدیرانی که در فتنه 88 نقش اساسی داشتند و ساختار شکن بودند به کار گرفته شوند. فتنه عبارتی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران به ناآرامی‌های پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 اطلاق می‌کنند و وزیر دفاع و دو مقام بلندپایه امنیتی یمن از سوءقصد القاعده روز جمعه جان سالم به در بردند.
با سپاس از همکارم حمید فاطمی آخرین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید. اما بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. مشاور امنیت ملی آمریکا به نخست وزیر اسرائیل اطمینان داده که آمریکا مصمم است از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند.
بعضی هستند در اسرائیل که نگران هستند که اگر دولت آمریکا با دولت ایران به توافقی برسه، شاید این توافق توانایی دولت ایران برای تولید اسلحه را در آینده حفظ بکنه.
ایران میگوید سازمان بین المللی پلیس جنایی یا همان اینترپول در زمینه بازداشت محمود رضا خاوری از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی به تهران قول همکاری داده است. سخنرانی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی در لرستان در پی تجمع یک گروه خودسر لغو شد، رخدادی که انتقاد اصلاح طلبان را به دنبال داشته.
این به نظر من همون ابتدای سال فرمان این دست اقدامات به شکل مستقیم یا غیر مستقیم صادر شد.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه در اسرائیل به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اطمینان داد که آمریکا همچنان متعهد به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. نخست وزیر اسرائیل هم گفته است جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باید تنها و مهمترین هدف مذاکرات گروه 5+1 با ایران باشد. دوره جدید مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی هفته آینده قرار است در وین برگزار شود. بیشتر بشنویم در این زمینه از فرین آسمی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا که برای اولین بار از زمان تصدی این پست به اسرائیل سفر کرده، تاکید کرده که واشنگتن در زمینه برنامه هسته‌ای ایران با اسرائیل هماهنگ باقی خواهد ماند. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه هرتزدیا در اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این سوال که چرا آمریکا اکنون درباره برنامه هسته‌ای ایران به اسرائیل اطمینان خاطر میدهد، میگوید
به نظر میاد که مذاکرات بین ایران و آمریکا راجع به برنامه هسته‌ای ایران داره به یک مرحله جدید و حساسی میرسه. به خاطر این دلیل آمریکایی‌ها دارن این نکته رو دوباره تکرار میکنن، چون بعضی هستن در اسرائیل که نگران هستن که اگر دولت آمریکا با دولت ایران به یک توافقی برسه، شاید این توافق توانایی دولت ایران برای تولید اسلحه رو در آینده حفظ بکنه.
پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود مهمترین مسئله این است که ایران نتواند به تکنولوژی تولید سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و این مسئله باید تنها و مهمترین هدف مذاکرات غرب با ایران باشد. آقای نتانیاهو گفته این موضع اسرائیل است و باید موضع تمام کسانی باشد که به راستی می‌خواهند از بروز تهدید تازه تخریب جمعی از سوی یک رژیم به گفته او افراطی جلوگیری کنند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که قرار است دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 هفته آینده در وین پایتخت اتریش برگزار شود. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، میگوید بین دیدگاه آمریکا و اسرائیل در مورد توافق نهایی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای تفاوت وجود دارد.
دولت اسرائیل میگه اصلا نباید هیچ سانتریفیوژ در ایران بمونه و تمام سایت در عراق باید بسته بشه، در فردو باید بسته بشه، ولی دولت آمریکا تا حدی مثلا عقیده داره که سانتریفیوژ تا حدی محدودی در ایران میتونن بمونن و این مشکلی نخواهد بود، حدود 2000 سانتریفیوژ. ولی مشکلات مختلفی بین دو طرف وجود داره و به نظر من هرچی جلوتر بریم و به مرحله نهایی نزدیک‌تر بشیم، دولت آقای نتانیاهو به نظر من اظهارات نگرانی خودش رو افزایش خواهد داد، چون دولت آقای نتانیاهو از دیدگاهش اینه که اگر دولت ایران حتی از یک تعداد محدود سانتریفیوژ برخوردار باشه، اون رو در آینده میتونه استفاده بکنه برای تولید بمب.
شیمون پرس رئیس جمهوری اسرائیل هم به سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا گفت دیپلماسی با ایران به مرحله حساسی رسیده و اکنون باید فهمید که ایران فقط با کلمات بازی می‌کند یا می‌خواهد واقعاً تغییر کند. میر جاودانفر استاد دانشگاه هرتزلیا در اسرائیل می‌گوید اگر آمریکا و کشورهای دیگر گروه 5+1 با ایران به توافق کامل هسته‌ای دست یابند، واشنگتن کاری نخواهد کرد که دولت اسرائیل را منزوی کند.
دولت آقای نتانیاهو به نظر میاد که واقعا نگران هستش که نمیشه به دولت ایران اعتماد کرد، چون از دیدگاه اونها این هستش که دولت ایران داشت سایت غنی‌سازی نتانز رو میساخت و به دنیا دروغ گفت که اون رو پنهان کرد. بعد سایت غنی‌سازی در فوردو میساخت، اونم پنهان کرده بود و دروغ میگفت. ولی به نظر من اگر توافق نهایی توانایی اتمی ایران رو برای تولید بمب بین 1.5 سال تا 2 سال بیاندازه و بازرسی رو به شدت افزایش بده در ایران از اماکن غنی‌سازی، به نظر من مردم اسرائیل با همچین توافقی قانی خواهند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده که کاخ سفید به دنبال دیدار سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا با مقام‌های اسرائیلی بیانیه‌ای منتشر کرده و اعلام کرده که خانم رایس متعهد شده در زمینه برنامه هسته ایران هماهنگی کامل بین آمریکا و اسرائیل همواره برقرار بماند. غرب بیم آن دارد که هدف ایران از دنبال کردن برنامه هسته‌ایش دستیابی به دانش ساخت بمب اتمی باشد. تهران همواره این ادعا را رد کرده و هدف از برنامه هسته‌ایش را استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و تولید برق عنوان می‌کند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که اکرم رحیم‌پور همسر جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در زندان اوین ملاقات حضوری داشته است. آقای عظیم‌زاده و جمیل محمدی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران یک روز پیش از روز جهانی کارگر در تهران بازداشت شدند. همزمان ماموران امنیتی تلاش کردند پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره این تشکل کارگری را بازداشت کنند، ولی نتوانستند. خانم محمدی در روز جهانی کارگر در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازداشت و پس از چند ساعت آزاد شد. اکرم رحیم‌پور در گفتگو با همکاران بهروز کارونی به این پرسش که اتهام همسرش جعفر عظیم‌زاده چه بوده، اینطور پاسخ می‌دهد.
هیچ به ما نگفتند که دلیل بازدستگیریشون چی بوده. به آقای عظیم‌زاده هم چیزی نگفتن، ولی من خودم فکر میکنم به خاطر توماری که جمع کردن و نامشن و برای افزایش حداقل دستمزد و اینا که یه سری کارا کرده بودن جوابی نگرفته بودن. آقای عظیم‌زاده برای 11 اردیبهشت یه نامه نوشته بودن به وزیر کار که ساعت 10 صبح میان به محل وزارت کار و انتظار دارن که از طرف وزارت کار کسی باشه که پاسخ بده بهشون، و چون به خاطر این کارم دستگیرشون کردن، ولی خودشون به ما هیچ نگفتن.
شرایط آقای عظیم‌زاده در زندان چگونه بوده؟ یعنی در مورد نحوه بازجویی و یا رفتار مقام‌های زندان و کسانی که او را بازداشت کردن صحبتی کردن آقای عظیم‌زاده یا خیر؟
من ازشون پرسیدم، گفتم که خوبم، نگران نباش، برخوردی با هم نداشتم. گفتم فعلا همه چی خوبه.
نحوه بازداشت آقای عظیم‌زاده چگونه بوده؟ چون به هر حال اینطور که در خبرها اومده یک روز قبل از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر بازداشت شدن.
آقای عظیم‌زاده نیمه شب چهارشنبه بود دیگه، روز چهارشنبه بذاریم که دختر خانم محمدی تماس گرفتن ساعت 1:30 با آقای عظیم‌زاده که مامورین اطلاعاتی در منزل ما هستن. دختر خانم محمدی هم تنها بودن، مادرشون منزل نبودن، میترسیدن. من با آقای عظیم‌زاده با هم رفتیم اونجا که همونجا آقای عظیم‌زاده رو دستگیر کردن، از همونجا بردنش، از حکم بازداشتش هم داشتن.
خواسته شما در رابطه با همسرتون چیه؟
آقای عظیم‌زاده با آقای محمدی که اون شب دستگیر شدن کاری انجام ندادن، سریعا میخوام که از بازداشت اینا در بیارن و آزادشون کنن.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنیدید با اکرم رحیم‌پور همسر جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران. اما اگر که مایل باشید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
میخواستم به اینهایی که دلواپس انرژی هسته‌ای بودن بگم. شما نمیخواهد که دلواپس باشی. تیم هسته‌ای خودش بلد از کار خود را انجام دهد. شما دلواپس گرسنگی مردم بدبخت باش. شما دلواپس دزدی‌های مسئولین باشین. دلواپس آنهایی باش که از نداری سر گرسنه به بالین میگذارند. احمد از سلفشگان.
هزارات میگن عقود اسلامی. من یک وام 3 میلیونی گرفتم، تا الان 700 میلیون تومان از من بانک ملی اسدآباد همدان پس گرفته. آیا کسری هایی که آقای خاوری اختلاس کرده میخوان از امثال من بگیرن؟ یک تریکو باف بودم که ورشکست شدم، اما واقعا از 4 تا بیچاره مثل من باید اون اختلاس حالت پر کنن؟ این درسته؟
فقط میخواستم بگم که ایران مثل یک روح مرده‌ای شده، به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. همه به همدیگه دروغ میگن، همه میخواد سر همدیگه کلا بذارن. جب خوبی نیست. چرا اینجوری شده؟ چرا سال به سال بدتر میشه؟ چرا خیر و برکت زندگی رفته؟ من دیگه خسته شدم.
میخواستم به این دلواپسا بگم کاش یه خورده هم به فکر این جوانایی بودین که به ورطه اعتیاد و نابودی میافتن بودی. با تشکر، کوروش هستم از جهرم.
این روزها تصاویر مختلفی رو در اینترنت میبینیم از تخریب گورستان بهایی ها، انسان های بیازاری که در زیر خروارها خاک در آغوش مام وطن آرمیدن، به اونها هم رحم نمی کنن. منو به یاد این قضیه انداخت که مولا علی شبانه همسرشون رو به خاک سپردن در یک محل مجهول، و وقتی روزه میخونن میگن المجهول تا قبرا، که قبر ایشان مشخص نیست کجاست. این نشون میده که همون زمان هم عده‌ای بودن که به مرده ها رحم نمیکردن و قبرا رو تخریب میکردن، و این میراث از همون زمان ادامه داشته تا امروز رسیده به عده‌ای که قبر هموطن خودشون رو، شهروند این کشور رو خراب میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2420-733-59-55-55. ایران میگوید اینترپل کانادا قول همکاری در زمینه دستگیری محمود رضا خاوری از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی را به تهران داده است. همزمان رئیس اینترپل نیروی انتظامی ایران از دستگیری یکی دیگر از متهمان این پرونده در امارات و تحویل او به ایران خبر داده. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرینه آسمی.
خبرگزاری های ایران به نقل از مسعود رضوانی رئیس پلیس اینترپل نیروی انتظامی ایران گزارش دادند که اینترپل کانادا قول پیگیری وضعیت محمود رضا خاوری را به ایران داده است. محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق و فراری بانک ملی ایران است که به گفته رئیس اینترپل ایران همکنون در کانادا به سر می‌برد. آقای خاوری از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی است. او در سال 1390 به بریتانیا رفت. یک سال پس از خروج آقای خاوری از ایران، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران به رسانه‌ها گفته بود برای بازگرداندن او مشکلی وجود ندارد. پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی گروه امیر منصور آریا است که متهم شده با استفاده از نفوذ خود و با همکاری تعدادی از مقام‌های دولتی اعتبارنامه‌های بازرگانی جعلی ایجاد کرده و وام‌های کلان بانکی گرفته است. حالا مسعود رمضانی رئیس اینترپل ناجای ایران میگوید مدارک استرداد آقای خاوری و پیگیری‌ها برای دستگیریش آمده و ایران مشغول پیگیری این موضوع است. رامین مهمانپرست سخنگوی پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی خرداد ماه گذشته گفته بود وزارت خارجه ایران برای بازگرداندن محمد رضا خاوری به ایران همکاری بسیار نزدیکی با اینترپل و کانادا داشته و دستگیری او از طریق دستگاه‌های مختلف در حال پیگیری است. رئیس اینترپل نیروی انتظامی
ایران همچنین از دستگیری یکی دیگر از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی در امارات خبر داده است. مسعود رضوانی نام فرد دستگیر شده را اعلام نکرده و گفته این فرد سال قبل در امارات بازداشت شده اما به قید وثیقه آزاد بود و روز چهارشنبه به درخواست مقام‌های ایرانی به این کشور استرداد شد. روزنامه اعتماد روز 18 اردیبهشت ماه برای فرد دستگیر شده از نام اختصاری هسه 45 ساله و متولد بابل استفاده کرده بود. مسعود رضوانی رئیس اینترپل نیروی انتظامی ایران گفته فرد دستگیر شده قصد سفر به کانادا را داشته است. در گزارش مهمه صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد کشورهای خاورمیانه و مناطق مجاور آن، داده‌هایی نیز درباره اقتصاد ایران دیده می‌شود. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی نخست نگاهی دارد به سیر عمومی تحول اقتصادی در کشورهای خاورمیانه از دیدگاه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول.
گزارش صندوق بین‌المللی پول 4 منطقه خاورمیانه، آفریقای شمالی، قفقاز و آسیای میانه به اضافه پاکستان و افغانستان رو در بر می‌گیره، جمعاً 31 کشور که همه اونها طبعاً در وضعیت یکسانی نیستند. در مورد خاورمیانه که بیشتر به ایران نزدیک است، گزارش صندوق نشون میده که نرخ رشد در این منطقه در سال 2014 نسبت به 2013 کمی بهتر میشه، ولی نه آنچنان که بتونه واقعا بهبود محسوسی در زندگی مردم به وجود بیاره، به خصوص با توجه به بحران‌های سیاسی و نبود فضای اعتماد که مانع سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی است. در مجموع منطقه از دیدگاه صندوق نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی است تا بتونه برای یک جمعیت رو به افزایش به خصوص جوان‌ها کار به وجود بیاره.
آقای خواوند، حالا بپردازیم به مهمترین شاخص‌های اقتصاد کلان ایران و به خصوص نرخ رشد اقتصادی. صندوق بین‌المللی پول در این مورد چه ارزیابی کرده؟
این گزارش تکرار ارزیابی هیئتی است که به نمایندگی از طرف صندوق چند ماه پیش به ایران رفت. در مورد نرخ رشد در ایران یک خبر خوب میبینیم در این گزارش و یک خبر بد. خبر خوب این که به ارزیابی صندوق نرخ رشد ایران بعد از 2 سال بسیار سخت 2012 و 2013 در سال جاری میلادی از وضعیت منفی خارج میشه و میرسه به 1.5%. خبر بد این که این نرخ رشد حتی در مقایسه با کشورهای منطقه در سطح خیلی پایینی است، کمتر از نصف میانگین کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و آفریقای شمالی. حتی سال آینده میلادی هم نرخ رشد ایران باز به پیشبینی صندوق از 2.3% بیشتر نخواهد بود که این هم نصف میانگین همون شاخص هست برای تمام کشورهای نفتخیز منطقه.
برای مردم ایران که در زندگی روزمره شون گرانی و نرخ تورم رو لمس میکنن، خب طبیعتا نرخ تورم خیلی اهمیت داره. صندوق درباره نرخ تورم چه گفته؟
در مورد شاخص قیمت‌ها برای مصرف کننده هم پیشبینی صندوق هم باعث خوشحالی میشه هم مایه تأسف. خوشحالی از این نظر که میبینیم قیمت‌ها به جای اینکه مثل سال گذشته 35% بالا برن، امسال به ارزیابی صندوق 23% بالا میرن، پس نرخ تورم پایین میاد. تأسف در اونجا هست که میبینیم در بین 11 کشور نفتخیز خاورمیانه و آفریقای شمالی باز هم ایران رکورددار افزایش قیمت هاست با نرخ تورمی حدود 3 برابر میانگین نرخ تورم در این کشور رو.
گفتگوی میرعلی حسینی رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس. انتقاد اصلاح طلبان از آنچه که جلوگیری از سخنرانی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در بروجرد نامیده شده ادامه دارد.
قرار بود حسن خمینی سه‌شنبه هفته گذشته به استان لرستان برود و به دعوت دانشگاه آیت الله بروجردی در این استان در همایشی در مورد شخصیت علمی آیت الله روح الله خمینی سخنرانی کند. اما به نوشته روزنامه شرق، شورای تأمین استان در پی تجمع یک گروه خودسر این سخنرانی را به علت عدم توانایی تأمین امنیت مراسم لغو کرد. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
لغو سخنرانی حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، در دانشگاه دولتی آیت الله بروجردی شهر بروجرد، انتقاد شخصیت‌های اصلاح طلب را به همراه داشته است. مراسم موسوم به همایش ملی تبیین شخصیت علمی امام خمینی قرار بود روزهای 16 و 17 اردیبهشت در دانشگاه آیت الله بروجردی به حضور حسن خمینی، آیت الله قربان علی دوری نجف آبادی و هاشم رسولی محلاتی برگزار شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران و رئیس بنیاد امید ایرانیان، با اشاره به لزوم بالا رفتن آستانه تحمل همگان برای مطرح شدن دیدگاه‌های مختلف از آنچه که اهانت یک گروه خودسر به نوه امام نامید، ابراز تأسف کرد. از مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در پاریس، درباره گروه خودسر که آقای عارف به آنها اشاره کرده است می‌پرسم.
صحبت کردن از گروه های خودسر در جمهوری اسلامی به نظر من به یک شوخی بیشتر شبیه هستش. وقتی کسانی اجازه پیدا میکنن بدون مجوز قانونی، بدون که هیچ تهدیدی متوجه اونا باشه، با در دست داشتن پلاکارت های رهبر جمهوری اسلامی تجمع کنن یا در مراسم مختلف حاضر بشن و حتی مانع از برگزاری سخنرانی نوه رهبر فقید جمهوری اسلامی بشن، این نشون میده که اصلا گروه خودسری وجود نداره. فراموش نکنیم که ابتدای سال جاری آقای خامنه‌ای در سخنرانی ابتدای سالش که سخنرانی مهمی هست، یک پیغام مستقیم و غیر مستقیمی داشت به جوانهای انقلابی که از اونها خواست که در قبال مسائل فرهنگی به صورت خودجوش موضع بگیرن و این به نظر من همون ابتدای سال فرمان این دست اقدامات به شکل مستقیم یا غیر مستقیم صادر شد و البته تحریک کرد، تشویق کرد، تهییج کرد این گروه های فشار غیر رسمی جمهوری اسلامی رو برای برخورد یا اعلام حضور در نقاط مختلف به بهانه های گوناگون.
در ادامه انتقادها از برهم خوردن سخنرانی نوه آیت الله خمینی در بروجرد، محمد تقی فاضل میبودی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم، در صفحه فیسبوک خود با ابراز تأسف از این موضوع از قوه قضاییه پرسید که چرا برای برخورد با این ماجراها وارد عمل نمی شود و این جریان بدخیم را از ریشه نمی خوش کند. پایان نقل قول. مرتضی کاظمیان:
تکلیف دستگاه قضایی در قبال این گروهایی که گروه فشار هستن و یا گروه های خودسر نامیده میشن به گمان من مشخصه و خب تجربه نشون داده، به ویژه در دو دهه اخیر که خب وضعیت بعد از دوران جنگ یک کیفیت دیگه داشته، همواره دستگاه قضایی به نوعی پشت این گروه های فشار بوده. اما وجه مهمی که الان هستش بروز ظهور جدید این گروه های فشار که مثلا چهره های قدیمی مثل آقای الله کرم که در دوران اصلاحات اینها حضور فعال داشتن دوباره فعال شدن، این هستش که دولت روحانی و وزارت کشورش آیا در قبال بروز ظهور جدید میدانی اینها میخواد یک برخورد قاطع و به هر حال قانونی از خودش بروز بده یا نه. اگر این اتفاق رخ نده خب خیلی سالهای جدی و نقدهای مهمی متوجه دولت روحانی و البته وزارت کشورش میشه که خب وزیر کشور خود آقای روحانی منصوب کرده.
رسول منتجب نیا، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی نیز از عملکرد گروهی که عده‌ای خودسر و همصدا با اسرائیل و انگلیس نامید انتقاد کرد و از مسئولان سیاسی امنیتی بروجرد و استان لرستان پرسید چرا به گفته او در برابر تعداد اندکی افراد خودسر و قانون شکن تا این اندازه اظهار ضعف کردند و همایش را تعطیل کردند.
گزارش بهروز کارونی رو میشنیدید. اما اگر که منتظر آخرین اخبار میادین ورزشی هستید، این شما، این هم فریبرز غریب.
گروه بندی رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی سال 2014 در مقر فدراسیون جهانی کشتی در سوئیس انجام شد و تیم ملی کشتی فرنگی ایران در گروه دوم در کنار تیم‌های کره جنوبی، ارمنستان، آذربایجان و فنلاند قرار گرفت. در گروه اول این مسابقات هم آمریکا، روسیه، مجارستان، ترکیه و قزاقستان قرار گرفتند. پیکارهای جام جهانی کشتی فرنگی 2014 طی روزهای 25 و 26 اردیبهشت ماه جاری در سالن هفتم تیر تهران برگزار خواهد شد. در ادامه مسابقات والیبال جام باشگاه‌های جهان در برزیل، بامداد روز جمعه تیم متین نماینده ایران در سومین دیدارش به مساف تیم بلگوری روسیه رفت و در پایان با حساب 1-3 مغلوب شد. در پایان مرحله گروهی این رقابت‌ها تیم متین با 2 باخت به نمایندگان والیبال روسیه و برزیل میزبان و 1 پیروزی مقابل نماینده پورتوریکو در مکان 3 گروه قرار گرفت و نتوانست به دور نیمه پایانی صعود کند. تمرینات آمادگی تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه در کمپ تیم‌های ملی در تهران پیگیری شد. طبق برنامه بازیکنان تا روز 1 شنبه در اردوی تهران تمرینات خود را پیگیری می کنند و بامداد 2 شنبه برای برپایی اردوی نهایی خود پیش از جام جهانی راهی اتریش خواهند شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فدراسیون فوتبال گابون کارلوس کیروش سرمربی حال حاضر تیم ایران را به عنوان یکی از گزینه‌های هدایت تیم خود مد نظر دارد. به گفته علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، به دلیل قیمت بالای کارلوس کیروش این سرمربی پرتغالی پس از اتمام قراردادش بعد از مسابقات جام جهانی از تیم ملی ایران جدا خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین اخبار و بعد از اخبار هم میتونید مجله جامعه رو بشنوید. اما پیش از اون بشنویم تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم جمشید زند.
با سلام. دولت اوکراین دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را از ناوگان روسیه در بندر سواستوپول محکوم کرد. ولادیمیر پوتین به مناسبت سالروز پیروزی شوروی در جنگ جهانی دوم روز جمعه از ناوگان روسیه در بندر سواستوپول در شبه جزیره کریم دیدن کرد. قبلا به مناسبت این روز رژه سالانه ارتش روسیه در میدان سرخ مسکو در برابر آقای پوتین برگزار شد. دولت اوکراین سفر رئیس جمهوری روسیه به کریم را اقدامی عمدی برای افزایش تنش در آن کشور دانسته است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز از بروکسل، سفیران اتحادیه اروپا به طور اصولی با افزودن حدود 15 شخص و 5 شرکت به فهرست تحریم‌های روسیه موافقت کردند. این تحریم‌ها به دلیل الحاق کریمه به روسیه برقرار شده است. تصمیم نهایی در این باره روز دوشنبه توسط وزیران خارجه اتحادیه اروپا گرفته می‌شود. وزیر دفاع و 2 مقام بلندپایه امنیتی یمن از سوی قصد القاعده جان سالم به در بردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ناصر احمد وزیر دفاع یمن به همراه رئیس سازمان اطلاعات و فرمانده دژبان این کشور روز جمعه در هنگام سفر به استان شبوا در کمینگاهی هدف تیراندازی افراد القاعده یمن قرار گرفتند اما جان سالم به در بردند. وزیر نفت ایران میگوید که هیچ توافقی در مورد میزان صادرات نفت ایران در ژنو صورت نگرفته و ایران هیچ محدودیتی برای صادرات نفت خود که از جای دیگر دیکته شود را نمیپذیرد. به گزارش ایسنا، بیژن نامدار زنگنه روز 5 شنبه درباره متوسط صادرات نفت خام ایران بر اساس توافق ایران و گروه 5+1 گفت میزان صادرات نفت را خود ما تعیین میکنیم و با حداکثر توان هم صادر خواهیم کرد. به گفته بیژن زنگنه میزان صادرات نفت ایران همان مقداری است که همکنون در بازار نفت عرضه می شود. آمار صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی با کاهش 300 هزار بشکه نسبت به ماه قبل به تنها 1,000,000 بشکه در روز رسیده است. یک عضو کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران می گوید بخشی از نتایج این تحقیقات در بسته محرمانه به دستگاه قضا تسلیم خواهد شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در تشریح آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت در جریان بررسی این پرونده به هر بخشی وارد می‌شویم مورد خاص یا مسئله داری در آن می‌یابیم. این عضو کمیته تحقیق گفت با وجود آنکه قانون به صراحت اعلام کرده که گزارش تحقیق و تفحص در صحن مجلس ارائه شود اما به دلایل گفته شده بخش از این گزارش در بسته محرمانه به دستگاه قضا ارسال می شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
با سپاس از همکارم جمشید زند. نوبت میرسه به مجله جامعه که هر هفته همکارم فهیمه خضر حیدری از آخرین اخبار و حوادث ایران برای شما تهیه میکنه. پیش از اون آخرین اخبار رو هم اینجا اضافه کنم که میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با همدیگه مجله جامعه رو گوش میکنیم.
جامعه. سلام میکنم به شما در این بعد از ظهر جمعه زیبای اردیبهشت ماه. با مجله جامعه رادیو فردا همراه هستید و من فهیمه خضر حیدری. اجازه بدید پیش از اینکه به بحران مدارس فرسوده یا استیجاری در ایران نگاه بکنیم، چند خبر کوتاه رو هم مرور کنیم. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعیان در ایران پرسیده است که چرا جوان ایرانی باید به پاره بودن لباسش افتخار کند و چرا باید زنان و دختران لباس تنگ و چسبان بپوشند. اینطور که حوزه نیوز گزارش می‌کند، آیت الله ناصر مکارم شیرازی که در مسجد اعظم قم سخن می‌گفت، خواستار اصلاح فرهنگ پوشش در ایران شده و گفته است لباس نباید رنگ رویش رفته باشد، پاره باشد یا حروف لاتین داشته باشد. آقای مکارم شیرازی خواستار نجات دادن جوانان از این وضعیت شده. و به گزارش خبرگزاری ایسنا و اینطور که معاون آموزشی وزارت علوم میگوید، دانشگاه عارف مجوز تأسیس گرفته. این دانشگاه غیر دولتی است، هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده و هیئت امنای آن هم مشخص نشده است. صحبت از سایه‌سار درختان و نغمه قشنگ جوی روان کنار کلاس درس نیست. صحبت از هوای تازه یا خوشاب حالت ای روستایی هم نیست. موضوع در مدارس چادر و چپری خلاصه نمی شود. موضوع چیزیست که کارشناسان آموزشی الزاماً آن را فقدان یا کمبود امکانات سخت افزاری در دستگاه آموزش و پرورش کشور نمی دانند، بلکه ریشه های آن را بیشتر در بحران مدیریت جستجو می کنند. اینکه دانش آموزان مدرسه داشته باشند اما مدرسه استیجاری و در اختیار مالک سخت دندانگرد باشد و وزارتخانه عریض و طویل آموزش و پرورش هم برنامه مدونی برای حفظ سقف بالای سر دانش آموزان نداشته باشد، در طول همه سالهای گذشته بیشتر به مشکلی در مدیریت از جمله مدیریت بودجه تعبیر شده است. با این حال داستان همیشه فقط همین هم نیست. آموزش و پرورش همیشه از کمبود بودجه گلایه کرده و اغلب اعلام کرده است که بودجه کافی برای در اختیار گرفتن مالکیت مدارس استیجاری ندارد. با این حال این قصه را طور دیگری هم میتوان روایت کرد، اینطوری که ممکن است آموزش و پرورش اتفاقا مالکیت مدرسه را هم در اختیار داشته باشد، اما برای کسب درآمد بیشتر مدرسه را که محل تحصیل و آموزش و رشد کودکان دانش آموز است اجاره بدهد. مدرسه به خیلی دردها میخورد، به درد درس خواندن، به درد خانه دوم دانش آموزان بودن و از جمله به درد اجاره داده شدن به عنوان انبار به بخش خصوصی. این اتفاقی است که در روستای کوچو بخش تلنگ از توابع شهرستان قصرقند در جنوب سیستان و بلوچستان افتاده است. البته که اتفاق خودش نمیافتد، این مسئولان مدرسه هستند که تصمیم گرفتند چنین اتفاقی بیافتد. اینطور که خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران ایرنا گزارش میدهد، بخشدار تلنگ اعلام کرده است که مدرسه راهنمایی دخترانه روستا از اردیبهشت ماه سال 1391 به یک شرکت ساختمانی و تأسیساتی اجاره داده شده تا به عنوان انبار این شرکت استفاده شود. تنها مدرسه بخش کوچک انباری می شود و دانش آموزان روستای کوچو ترک تحصیل می کنند. چه چیزی نهاد متولی آموزش دانش آموزان در ایران را به این سمت میبرد که به جای سرمایه گذاری روی آموزش دانش آموزان بخواهد از امکان فیزیکی مثل مدرسه هم پول در بیاورد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش:
کمبودهای آموزشی در ایران به خصوص در اونچه که مربوط به امکانات اصلی آموزش یعنی ساختمان و تجهیزات میشه یک موضوع اساسی در نظام آموزش ایران بوده و همچنان هست در طول سالهای مختلف. نگاهی که به آموزش اصولا وجود داره بیش از هر چیز نگاهی است که آموزش رو به عنوان یک سرمایه گذاری کلان و اساسی برای جامعه ایران نگاه نمی کنه، بلکه آموزش و پرورش را بیشتر به عنوان یک هزینه و یک فشار نگاه می کنه. در تمام نظام های آموزشی کشورهای پیشرفته نگاه اصلی جامعه اینه که سرمایه‌گذاری که ما برای نسل جوان می‌کنیم در آینده در بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بازدهی خودش نشون میده. در ایران این نگاه وجود نداره، برای همینم حتی خصوصی کردن مدارس، خصوصی کردن برخی از خدمات آموزش، همه اینها تبدیل شده به بحث‌های بسیار عادی در ایران، چیزی که به نظر من بسیار برای آینده آموزش ایران نگران کننده است.
متولیان آموزش و پرورش در همه دولت‌ها همیشه یک پاسخ داشتند. آنها همیشه از کمبود بودجه گفتند. از اینکه نگران مدارس فرسوده و چپری و استیجاری و چند شیفته و غیر استاندارد هستند، اما بودجه کافی برای تغییر این وضعیت در اختیار ندارند. خبرها از تخلیه مدارس تا به حال بسیار بوده. مالکان بخش خصوصی و حتی مالکان دولتی بارها با حکم تخلیه به مدرسه های استیجاری رفتند و در برابر چشم های دانش آموزان مدرسه را از نیمکت و کلاس و تخت سیاه و درس خواندن خالی کردند. این صدای حمیدرضا حاجی بابایی است، وزیر آموزش و پرورش در دولت پیشین، از مشکل قدیمی در برابر دوربین تلویزیون دولتی ایران میگوید.
جای تعجبش هم اینجاست که بخش خصوصی پلم نکرد. یعنی نهادهای حاکمیتی آمدن پلم کردن. یعنی اونایی که میدونن که ما پول نداریم کمک ها افزایش پیدا بکنه که ما انشالله بتونیم برای همیشه بحث استیجاری و اینها رو در واقع تمومشون بکنیم.
موضوع هم فقط مربوط به مدرسه های دور از مرکز و شهرهای دور افتاده و استانهای محروم نیست. خبرها حاکی است که بیش از 90% از مدرسه های استیجاری ایران اتفاقا در پایتخت هستند. مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران پیش از این به تلویزیون ایران اینطور گزارش داده بود.
بیش از 7 ساله که داریم با آموزش پرورش داریم در ارتباط با این قضیه تعامل و همکاری میکنیم. امروز فردا یعنی ما دیدیم که اگر روند کار به این صورت پیش بره مسلما نتیجه نمیده. ما همش تحمل کردیم.
خارج از تهران اما وضعیت میتواند پیچیده تر شود. دورتر شدن از مرکز کار را میتواند به جایی برساند که در روستای کوچک جنوب سیستان و بلوچستان رساند. کلاس درس به انبار تیر و تخت و بشکه تبدیل شد و دانش آموزان و معلم هاشان برای خواندن الفبا و جدول ضرب به طویله ها رفتند. اینطور که عبدالمجید هوت رئیس شورای اسلامی روستای کوچو به خبرنگاران در ایران گفته است، مکاتبات زیادی هم با سازمان آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان در همین زمینه انجام شده، اما پاسخی در کار نیست. رئیس شورای روستا حتی مدارک و مستنداتی را در اختیار خبرگزاری ها گذاشته که نشان می‌دهند سازمان آموزش و پرورش هر ماه در حال دریافت اجاره بهای مدرسه دخترانه روستا از شرکت خصوصی است که آن را اجاره کرده. آیا وزارتخانه آموزش و پرورش در ایران تا این حد دچار کمبود بودجه است؟ سعید پیوندی.
باید بگیم که دولت ایران اون بودجه کافی در مقایسه با کشورهای دیگر را برای آموزش پرورش ایران اختصاص نمیده. سرانه آموزشی ایران، یعنی خرجی که دولت به ازای هر دانش آموز در بودجهش در نظر گرفته، چیزی معادل $500 هست که این حدود 1/10 کشورهای پیشرفته است. این به معنی نیست که آموزش پرورش ما 1/10 کشورهای دیگه در واقع امکانات داره، ولی به این معناست که وضعیت آموزش و پرورش ایران با توجه به سطح درآمدها و هزینه ها در ایران هنوز بسیار وخیم هست. 35-40% کلاس های ما ایمنی لازم رو ندارن برای دانش آموزا. این به اون معناست که در حقیقت این کلاس ها هر لحظه میتونن برای جان دانش آموزان خطر آفرین باشن و این در حقیقت یه مسئله بسیار اساسی در نظام آموزشی ایران است که در 15 سال گذشته حل نشده.
اعتبار آموزش و پرورش در سال تحصیلی جاری در ایران نزدیک به 32% از کل لایحه بودجه سال 1393 را تشکیل می‌دهد. وزارت آموزش و پرورش در ایران نزدیک به 1,656,000 کارمند و معلم دارد و متولی آموزش نزدیک به 13 میلیون دانش آموز ایرانی است. در میان تنها 400,000 مدرسه دارای کد شناسایی برای این جمعیت انبوه دانش آموزی وجود دارد. مدارسی که بعضی از آنها مثل مدارس بخش تلنگ حتی برق هم ندارند. از 57 مدرسه بخش تلنگ 30 مدرسه برق ندارند، 43 مدرسه آب آشامیدنی و دست کم 40 مدرسه هم خشت و گلی و فرسوده یا کپری هستند. آیا راه تامین کسر بودجه، فروش و اجاره مدارس روستایی و تغییر کاربری مدارس شهری به مراکز اداری و تجاری است؟ آیا همین بودجه موجود را هم نمیتوان کاربردی تر و دقیق تر مدیریت کرد؟ سعید پیوندی از هزینه‌های غیر حیاتی در سیستم آموزش و پرورش ایران میگوید.
یک مسئله خیلی اساسی که همین بودجه کم به طور بهینه و به طور مطلوب خرج میشه و گاه خرج هزینه‌هایی میشه که با آموزش با مسائل روزمره و حیاتی آموزش ایران ارتباط مستقیمی ندارن، مثل ساختن نمازخانه ها، ساختن مدارس قرآنی، برگزاری مراسم عید الاضحی. تمام اینا هزینه هایی داره که از نظر یه نظام ایدئولوژیک و مذهبی توجیه شده است، ولی در معیارهای بین‌المللی آموزش کاملا غیر قابل فهم است. یعنی چجوری میشه ما کلاس هایی داشته باشیم که دانش آموزاش به خاطر نبودن ایمنی حتی جونشون از دست بدن، یا مدارس استیجاری و مدارس کلنگی، و یا در خیلی از موارد در روستاهای ما مدارسی بدون سقف داشته باشیم، ولی همزمان بریم سراغ خرج‌هایی مثل ساختن مدارس قرآنی، به وجود آوردن مدارس قرآنی، ساختن نمازخانه ها، طرح حفاظت از مدارس دخترانه، یعنی مدارس دخترانه رو تا اون حد بپوشونن که کسی از بیرون احتمالا نتونه بهشون نگاه کنه. یعنی همه این چیزهایی که فرعی هستن در مقابل مشکلات اساسی و نیازهای بسیار پایه‌ای و اولیه نظام آموزشی ایران.
تا به حال استانهای تهران، خوزستان، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین کمک‌های مردمی را در ساختن فضاهای آموزشی جدید دریافت کردند. بسیاری از شهروندان این روزها سرمایه‌های اندک شخصیشان را به مدرسه سازی اختصاص می‌دهند، اما کمک‌های مردمی خیرین مدرسه ساز هم برای این حجم انبوه از دانش آموزان در ایران کفایت نمی‌کند. با این حال صحبت از افزایش جمعیت است و رئیس مجلس هم در حضور معاونان آموزش و پرورش در استان قم میگوید در بودجه سال 1393 این اجازه داده شده که بعضی مدارس را میتوان فروخت و پول آن را در جای دیگر خرج کرد. سپاسگزارم که به مجله جامعه این هفته ی رادیو فردا هم گوش سپردید. من فهیمه خضرهیدری هستم. با شما در پایان این برنامه خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که جمعه های آینده رو هم منتظر مجله جامعه رادیو فردا باشید. خدا نگهدار.